دوتا کارکرد اساسی برای ما داره، نامگذاری و نام دادن به شخصیت ها. یکی این که اونها رو برای ما ملموس میکنه، یه اسمی دارن که میتونیم اونها رو با اون نام صدا بکنیم، این ملموس شدنشونه. توی بخش دیگرش که مهمترین ویژگیه در واقع نامگذاری توی داستانها هست، فردیت میدیم، هویت فردی میدیم به کاراکترمون، یعنی یک کاراکتر با یک نام ویژه. توی این داستان در واقع این فردیت گرفته شده ولی ملموس هستن. ملموس بودن رو نویسنده از طریق ذکر جزئیات فراوان برای ما ایجاد کرده، اما فردیت رو، هویت فردی رو گرچه سلب کرده از این طریق، اومده به جاش شکار کرده با بیان ویژگی‌های عام‌تر، شمول‌تر و اجتماعی‌تر برای ما یک هویت جمعی، یک هویت شمول و یک هویت اجتماعی خلق کرده که زن مرده و هویت زنانه و هویت مردانه رو به میون میاره.
درست. شیوه روایت این داستان هم خیلی توجه منو جلب کرد. خانم علی، راوی دانای کله، دانای کلی که علاوه بر این که شاهد و راوی ماجراست، شاهد ذهن هر دو شخصیت داستان هم هست و از هر احساسی که در ذهن شخصیت ها میگذره مطلع و همه رو برای ما بازگو میکنه. وقتی هم میخواد نقل قولی رو از شخصیتی بیاره، باز از زبان خودش برای ما روایت میکنه. خیلی توجه من رو گرفت. گفتم که نمیگه مثلا فلانی گفت اینجوری، تعریف میکنه که اینجوری گفت اونجوری شد. میتونم خواهش کنم به طور کلی در مورد راوی این داستان برامون توضیح بدین؟
البته. ببینید، راوی توی این داستان راوی دانای کل. بله. راوی دانای کل، خب خود شما بهتر از بنده میدونید، همینطور شنوندگان محترمتون، که دست و بالش بازه، میتونه درون دل همه شخصیت ها بره، ذهنیت همه شخصیت ها رو نگاه بکنه، میتونه از بیرون بهشون نگاه بکنه و در واقع مانند یک مدیری هست که از بالا همه چیز رو زیر نظر داره. خب توی بعضی از داستان ها به شکل کلاسیک، وقتی که ما راوی دانای کل داریم، دچار یک ویژگی میشیم و اون ویژگی چیه؟ طولانی شدن. نقطه قوت خانم پورتر این هستش که با وجودی که دانای کل رو به کار گرفتند ولی دچار این اطناب و درازگویی نشدند. یعنی هر لحظه که اراده کردند راوی دانای کل صحبت کرده، بعد این راوی به جای زن و یا به جای مرد، بدون اون که از کلماتی مانند این که این میگوید، آن میگوید، اینجوری میشود، آنجوری میشود استفاده بکنه، در درون ذهن افراد میره و بعد خود فرد میشه. یعنی در واقع دانای کلیه که در لحظاتی تبدیل به دانای اول میشه، شخص اول میشه، بعد تبدیل به اون یکی مرد، بازم اونم نقش شخصیت اول رو خواهد داشت، تبدیل به اون میشه
بدون قضاوت هم اصلا،
بدون قضاوت. و بعد چه کار میکنه؟ رفت و برگشتی کار میکنه. این رفت و برگشتی براش امکانی رو فراهم میکنه، این امکان فراهم میشه که دچار اطناب نمیشه، درازگویی نداره و بعد زمان رو هم فشرده میکنه. هر چقدر که زمان فشرده بشه، انرژی داستان ما فشرده تر و بیشتر میشه و مخاطب دلش میخواد ببینه که داستان ما به کجا کشیده میشه. از چیزایی که بایستی بگم اینه که دانای کل ما اینجا یه دانای کلی همونجور که شما فرمودین هیچ قضاوتی نمی کنه. یک راوی هستش که بی‌طرفه، هم از جانب زن صحبت میکنه، هم از جانب مرد صحبت میکنه. توانمندیش اینه که میتونه لحن خودش رو به راحتی عوض کنه. مانه. توی این داستان از شیوه جمله بندی پرسشی خیلی استفاده شده.
بله.
یعنی خیلی از اطلاعات از طریق پرسش ارائه شده. آیا اون این کار رو نمی کنه؟ آیا اون دلش میخواد این کار رو بکنه؟ آیا اون میاد جلو؟ و در واقع پیش بردن داستان رو از طریق ادبیاتی که بر مبنای جمله پرسشی استواره به پیش میبره، که این در نوع خودش بی‌نظیره و حتی میتونم بگم کم نظیره و خیلی خوب کار میکنه. یه ویژگی دیگری هم که داره اینه که توی همین راوی دانای کل که انتخاب کرده، به نظر من هوشمندانه است. ایشون یک بانوی نویسنده است. خودشون از نظر تمایلاتشون هم خب یک تمایلات زنگرایانه و فمینیستی دارن. خب اگر میخواست که دانای کل نباشه و راوی شخصیت زنش باشه، ممکن بود سمت و سو بگیره،
اصلا کلن عوض میشد شاید.
بله، کلن به قول شما عوض میشد. در نتیجه به خاطر همین دانای کل گرفته که از اون حالت و لحن زنانه دور بشه و یک لحن انسانی خردمندانه و منطقی تر به داستانش بده.
درست.
شاید من بد نباشه اینجا قیاس بکنم این لحن بیان رو که تو این راوی گفته شده با روایت‌های منظومی که خانم پروین اعتصامی دارند. توی شعرهایشون هم اگر نگاه بکنید خیلی خانم اعتصامی رو نقد کردن که چرا شما بیان زنانه ندارین، احساسات و عواطف باریک و لطیف زنانه رو به کار نمیبرین. ولی وقتی که ما میایم به شعر خانم اعتصامی نگاه میکنیم میبینیم به شدت ژرف، انسان دوستانه و حتی مبارزه جویانه برای زندگی بهتره.
بله.
همین ویژگی هایی که توی کار خانم
پورتر
داریم ما مشاهده میکنیم. در واقع به طور غیر مستقیم این دوتا بزرگوار دارن به ما میگن برای آن که شما از حقوق زنان دفاع کنید، جهان زنانه رو نشون بدین، سختی هایی که به زنها روا داشته میشه نشون بدین، نیازی نیست که با لحن لطیف باشه یا از احساسات آبکی استفاده کنید. به شدت میتونید که با یک راوی معقول، با یک شرایط منطقی، در واقع ویژگی ها و شرایطی که بر این آدم ها و به ویژه بر زنان حاکمه اون رو نشون بدین و از این طریق در واقع مخاطبتون رو هم جلب و جذب کنید و هم آگاهی بهش بدید در رابطه با موقعیتی که برای زنان فراهم شده.
اینجای بس خیلی خوبه که بپردازیم به شخصیت پردازی توی همین داستان. حالا من یک جزئی تر اشاره میکنم. شخصیت زن کینه‌جو، وسواس به نظم، لجباز، عصبی، خسته است. این قهوهش باید آماده باشه، نیست، غر میزنه. عوضش مرد بیخیال، خونسرد، بیتوجه که بعض وقتا فکر کنیم داره لجشو در میاره. نهایتاً اولین برداشتی که میشه از این کار داشت، در پایان اون رفته قهوه رو آورده و داره از راه میرسه، اینم میاد و یه مرغی هم میخونه و یک پایان عاشقانه در ظاهر میبینیم. اول که راجع به شخصیت پردازیش اگه باز نکته‌ای هست و اگه راجع به پایان بندیش و فرم کلی داستان برامون بیشتر صحبت کنیم ممنون میشم. چه برداشت خاصی میشه کرد از این داستان؟
خواهش میکنم. ببینید توی شخصیت پردازی این داستان واقعا داستان قویه، به ویژه اینکه در رابطه با انتخاب راوی هم بهتون گفتم انتخاب بسیار آگاهانه ای رو انجام دادن. توی اون لحن پرسشی که ادبیاتی که بر مبنای جملات پرسشی هست، ما چون همزاد پنداری میکنیم با شخصیت ها، خودمون رو ملزم به پاسخگویی میدونیم و در روند تکوین داستان شرکت میکنیم خود به خود. توی بحث شخصیت پردازی هم همینطوره. یک هوش ویژه‌ای به کار دادم. ایشون برخلاف اون چیزی که مرسوم بوده توی اون دوران،
به خصوص اون دوران،
اون دوران مثلا بین وقتی که ایشون مینوشته دهه 1920 و 30 که این داستان متعلق به اون دهه هاست، پیش از جنگ جهانی، مرسوم بوده که زنها لطیف صحبت کنند، مظلوم باشند، تودار باشند، خوددار باشند و مردها فرمانده باشند، محکم باشن، قوی و منطقی و فارغ از احساسات باشن. ایشون دقیقاً توی این داستان جابجا میکنه.
در همین نکته جذابش این بود که تو اون دوره، تو اون شلوغی که از حمایت از زنان و اینا چقدر ظریف داره بگه.
نوآوری کار همینجاست در واقع. خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی که شما شخصیت‌ها رو، منش شخصیت‌ها رو جابجا میکنید، در واقع یه خلاقیت به خرج دادی. خب این خلاقیت ضمن این که مخاطب رو جذب میکنه، نکته‌ای که از نظر نویسنده و آفرینندگی برای نویسنده به ارمغان میاره اینه که دست و بالشو باز میکنه برای طرح موضوعات جدیدتری. زن و مردی که ویژگی های خودشون رو تعدیل کردند، به یک همگرایی رسیدند. یعنی در واقع به گونه همگرایی رسیدند که ما همش احساس میکنیم که اینا اگر این کمتر لجباز بود، اونی کمی محکمتر بود، زندگی خوبی داشتن. یعنی با وجود اینکه این داستان یک مقداری تلخه، کینه‌جویی توش احساس میشه، یا اینکه نویسنده فمینیسته، ولی با وصف این فکر غالب بر این داستان اینه که زنان و مردان توی همگرایی میتونن زندگی بهتری داشته باشن و همدیگر رو در واقع پوشش بدن و با همدیگه بهتر زندگی بکنن. و این ارمغانیه که این داستان برای مخاطب به همراه داره. یعنی وقتی که یه خانم این داستان رو میکنه، احساس میکنه اگر خب اجازه خطا به شوهرش بده، اجازه یه خونسردی به شوهرش بده شاید شرایط بهتری باشه. همونطور یک آقا اگر این داستان رو بخونه متوجه میشه اگر واقعا خواسته های همسرش رو تا اونجایی که امکان داره فراهم بکنه دچار مشکل و دردسر عاطفی بین خودشون نخواهند بود. این چیزیه که توی این شخصیت پردازی من دیدم که ایشون به شکل نوآورانه اومدن منش زنانه و مردانه رو جابجا کردن، در نتیجه شرایط تغییر پیدا کرده و موقعیت دراماتیک و موقعیت روایت ما تغییر پیدا میکنه و خیلی هم برای مخاطب میتونه جذاب و دلنشین باشه. بگذاریم از این که تلاش خیلی زیادی داشته توی شخصیت پردازی که شخصیت ها رو ملموس بکنه. ملموس کردن شخصیت ها توی این داستان به وسیله خانم پورتر از طریق ارائه جزئیاته.
بله.
این ارائه جزئیات و سوال هایی که هی مطرح میکنه، یعنی روایت رو از طریق پرسش جلو بردن، هم خواننده رو درگیر میکنه و هم شخصیت مقابل رو درگیر میکنه. این درگیر شدن توی روایت چیکار میکنه؟ ماجرا رو ملموستر و پذیرفتنی تر میکنه. روایت برای خواننده جذاب و پذیرفتنی میشه.
درسته. آیا به کار بردن طناب در این داستان کاربردی سمبولیک داشته؟ مثلا طناب برای محکم کردن، عامل ایجاد ارتباط، نگه داشتن رابطه، که البته همش از طرف مرد می‌بینی که این طناب رو می‌خواد داشته باشه.
بله.
کلاً سمبل توی این کار مثلا استفاده از تخم مرغ یا قهوه یا این خود نامی که برای این داستان گذاشتن طناب، یا همچین استفاده‌ای داشته از این؟
بله، کاملاً درست میگید. توی این داستان اشیاء و چیزهای از این دست حائز اهمیتن. اشیا حائز اهمیتن یعنی چی؟ یعنی اینکه در روند پیشبرد روایت مؤثرند. مهمترین شیئی که توی این داستان، توی پیشبرد داستان و روایت ما مؤثر، طنابه. ببینید، ابزارهایی که توی این داستان میان جون دارند، روی کنش و روی رفتار آدم ها تأثیر میذارند. کلن البته بگم که دو دسته شی به کار برده. یه دسته از اشیاء طبیعی هستن، مثل تخم مرغ بر فرض مثال، یا مثل قهوه‌ای که محصول طبیعته و ما کمتر بهشون میگیم شی، بیشتر بهشون میگیم مواد غذایی. بله. و از اینها استفاده میکنیم برای زنده موندن. دسته دوم ابزاری هستن که بشر ساخته و بهش نیازمند بوده و ازش کار برده.
اونا بیشتر دست مرده، درسته؟
که اونا بیشتر دست مرده. اینا که توش این داستان اشاره میشه، مهمترینش طنابه و بعد چکش و میخ هست که استفاده میکنه توی این داستان. منتها مسئله‌ای که به شکل طبیعی همه ما از این ابزار توی همه داستان‌ها نام میبریم، ولی چرا اینجا طناب برای ما مهم میشه، قهوه مهم میشه، تخم مرغ‌ها مهم میشن؟ به این خاطر که کارکرد دوگانه دارند، یعنی کارکردی ورای معنایی، ورای معنای همیشگی و روزمره خودشون برای ما پیدا میکنند. تخم مرغی که قرار حاوی تولد باشه، جوجه جدیدی به دنیا بیاد، حاوی زندگی باشه، شکسته،
طناب گذاشته بشه.
آره، قهوه خریده نشده همچنان. بعد طناب هم حضور دائمی صامت و ساکت و سردی داره. ببینید، طناب یه شیء بدویه، جزء اولین اشیایی که بشر ساخته، خیلی بدویه، خیلی به باسان حضور آدمی در جهان اشاره میکنه. این شیء بدوی در دست مرده، یعنی در واقع شیء سیغل نایافته ای هستی در دست این مرد قرار گرفته و مردم اینو دوست داره، اصلا اینو رها نمیکنه
اصلا، یعنی میره قهوه‌رم بگیره باز دوباره دستش برمیگرده.
بعد با این طناب ما میدونیم کارکردهای دوگانه ما داریم، میتونیم که دوتا چیز رو به هم وصل کنیم، ازش استفاده مثبت بکنیم و میتونیم کسی رو با این دار بزنیم و بکشیم. همین کارکرد دوگانه معنای سمبولیک بهش میده.
بله.
معنای در واقع نمادینی بهش میده که حالا ما توی این قسمت، این کارکرد دوگانه که این معنای سمبولیک رو برای ما فراهم میکنه، مخاطب رو در یک حالت تعلیق نگه میداره. در تعلیق نگه داشتن چه کار کردی برای نویسنده داره؟ این کار کرد رو داره که مخاطب دلش میخواد با داستان همراه بشه، ببینه این مشکل کی حل میشه.
بله.
چجوری از این طناب استفاده میشه، اون میخا کجاست. همچنان که مثلا میخ و چکش برای درست کردن در به کار میره، اما برای بستن یک در و زندان ساختن هم مورد استفاده قرار میگیره. در نتیجه این اشیایی که گفته شده بله کاملا کارکردهای دوگانه دارن، معنای ورای معنای روزمره و معمولی خودشون دارن و ما میتونیم که بگیم بعضی جاها به یک معنای حضور سمبولیک توی داستان ممکنه داشته باشن.
پایامندیشو یعنی همون نگاهی که خودش خواسته به پایان داشته باشیم همونه یا میشه جوری دیگه دید؟
به نظر من پایان بندیش عالیه.
بله.
یعنی یکی از بهترین پایان بندی هایی هستش که من واقعا دیدم و خوندم تا به حال. یه مثال مشهوری هست، میگن وقتی میخوایی یه داستان خوب بنویسی، یه فیلمنامه یا یک نمایشنامه خوب بنویسی، اول به پایانش فکر کن، اول پایانش رو داشته باش. اگر پایانش رو داشتی قطعا شما میتونی که داستان خوبی رو از آغاز شروع بکنی بنویسی و بیای تا به اون پایان که هدف شماست دست پیدا بکنی. اینجا خیلی پایان خوبی داره. ظاهر الامر یک پایان واقع‌گرایانه، رمانتیک و صلح و صفا داره.
بله.
اما ما قبل از این پایان دو تا صحنه داریم، دو تا در واقع پاراگراف داریم. یک جایی رو داریم که بی دلیل وقتی که میگه این میخ و چکش کجاست، من میگه گذاشتم بالای اون کابینت و این میره اون میخ و چکش رو ورداره و تناب هنوز دستشه، یک دفعه میرسه به اینجا که زن رو میگیره و کشان کشان میبره و دلش میخواد که یه سطل آب روش خالی بکنه و زن داره دست و پا میزنه. اینو داشته باشید. بعد قطع میشه به اینجا که مرد میگه خب پس من برم قهوه بخرم، و زن میگه این چرا نمیره قهوه بخره، و اون میگه من میرم میخرم، و زن نگاش میکنه و اون داره با همون تنابه میره که قهوه بخره و برگرده. وجود این صحنه چرا برای نویسنده مهم بوده که اینو نوشته؟ این صحنه میتونه به ما الهام این رو بده که شاید توی همین صحنه زن کشته شده. بله ممکنه کشته شده باشه و مرد داره میره و رها میشه از دست این زن و از دست این خونه، داره خودشو رها میکنه و چشمان کمسو و مرده و یا حتی کتک خورده یه زنه که داره مرد رو میبینه که دور میشه از ما. چون اگر این صحنه رو برداری میشه اتفاقی نمیفته توی اون روال طبیعی عادی خودش که اینا قراره با هم دیگه دوست باشن. ولی چرا نویسنده این صحنه رو گذاشته؟ چرا اینجا هست که این رو میگیره و دست و پا میزنه و میخواد رو سرش یه سطل آب خالی کنه؟ این هست که این رو ایجاد میکنه، این حالت ابهامی که وجود داره برای ما ایهام ایجاد میکنه. یعنی ما از ابهام به ایهام میرسیم که این آیا زنده هست اصلا زنه؟ آیا مجروح شده، کتک خورده، داره اون رو میبینه؟ آیا مرده رفته که واقعا قهوه بخره و برگرده؟ آیا مرده رفته که دیگه بر نگرده؟ شاید هم واقعا مرده بر میگرده، اما اگر برگرده مرد دیگری با تناب. ما نمیبینیم که وقتی مرد بر میگرده به زن قهوه بده،
نشون میده قهوه رو.
بله نشون میده ولی به هیچ چیزی نمیده. میاد و زن میره دستشو میگیره و با همدیگه وارد میشن و اظهار خوشحالی میکنن. ولی ما همچنان مطمئن نیستیم. این ایهامی که وجود داره ممکنه توی خوانش‌های متعددی که آدم از یک داستان داره بهش دست بده.
درست.
ولی خب به شکل مرسوم چون پایان رو با یک صحنه عاشقانه تمام کرده، ما احساسمون اینه که داستان عاشقانه تمام شده و این دوتا به صلح و صلاح رسیدن. امیدواریم اینجوری باشه. ما می‌خوایم آره همه به صلح و صفا برسن. به نظر من فکر کلی که وجود داره همچنان که اول گفتم این همگرایی است. ما برای اینکه با همدیگه زندگی کنیم بایستی توی بخش‌های کوتاه بیایم، بخش‌های حق رو به دیگری بدیم، دیگری رو هم در زندگی خودمون معنا بکنیم. این فقط در رابطه با مناسبات عاشقانه نیست، این در تمام مناسبات اجتماعی ما قرار میگیره. جایی که من حق دارم شما هم، دیگری هم حق داره،
دو تا همکار هست.
دو تا همکار، ما بایستی با همدیگه این همراهی رو داشته باشیم.
اگه خیلی بر من جذاب بود که بخوام اینجوری به داستان نگاه کنم چون اصلا بهش فکر نکرده بودم. ولی یه سوالی بر من پیش آورد، این راوی، این راوی ما که از همه چیز خبر داره، اگر اینجوری خانم پورتر خواسته بود بنویسه، آیا نباید ما یکم بیشتر راهنمایی میکرد؟
نه، داستانش به شدت معجزه.
نه نه، اگر قرار بود اینجوری ببینیم که ممکنه زن کشته شده باشه،
خب میگم یه صحنه گذاشته، سطل آب رو میخواد رو سرش خالی کنه.
آها.
زن رو میگیره میکشونه با یه دست، یه دستش به تنابه، یه دستش به زن، زن رو میکشونه و بعد زن دست و پا میزنه و دلش میخواد که یه سطل آبی رو روی سرش خالی بکنه. وقتی دو نفر با هم حرف میزنن چرا سطل روی هم دیگه خالی کنن؟ یکی دست و پا بزنه، یکی زن رو بگیره بکشه. خب این یه درگیری فیزیکی رو برای ما به ارمغان میاره، ولی روش خیلی مانور نمیده، چون خودش هم دلش میخواد این ایهام وجود داشته باشه.
دسته.
در واقع یک تکنیک نویسندگی براش که این ایهام وجود داشته باشه تا شاید خود مخاطب کشف بکنه این رو.
جاذبهش به اینه که بشه از توش نکته هایی در آورد که
دقیقاً
هی بتونه عمق بده به داستان. خیلی ممنونم. نکته دیگه ای چیزی هستش؟
خواهش میکنم. من دلم میخواد که روی بحث خونه صحبت بکنم.
بله.
خونه توی فرهنگ‌های گوناگون محل اصلی زندگی زنه. خونه و زن با هم دیگه معانست دارن و همخانی دارن. ما هر جا که زنی هست خانه‌ای میبینیم، هر جا هم که خانه‌ای هست دنبال یه زن میگردیم توی اون خونه.
بله.
اینجا یک خونه دور افتاده است. خیلی بدویه. به یک روسایی اومدن که حتی فروشگاه هم خیلی ازشون دوره. بعد زن اشاره میکنه خونه بزرگیه، 9 تا اتاق داره. زن در واقع در یک جای خیلی بازیه، دلبازه. زن اینجا کار نمیکنه، خرج خونه رو مرد داره میده و اون درآمد هم درآمد همیشگی نیست، یه روز هست یه روز نیستی هست، ولی با این کنار اومدن، یعنی با کار و درآمد کنار اومدن.
بله.
خونه بزرگی. اما این خونه با وجود اینکه درآمد کمه و با وجود اینکه متروکه، این زن و مرد میخوان این خونه رو بسازند و ساختن این خونه به عنوان تجسمی از زندگی مشترک این دوتا نیاز به همکاری و همراهی داره. یک تنه نمیشه خونه رو ساخت. برای همین این اگر میخو چکش داره اون باید قهوه مثلا بخوره، اون اگر مثلا غذا میپزه اینه که باید چی میدونم در رو درست بکنه. به هر حال ساختن این خونه به همکاری نیاز داره و این خونه به شکل غیر مستقیم استعاره شده از زندگی مشترک این زن و مرد، که اگر میخواییم زندگی درست درمونی داشته باشیم تنها راهش اینه که با همکاری و همدلی اون رو بسازیم. خیلی به نظر حرف من اخلاقی میاد، ولی واقعا داستان حاوی این پند اخلاقی هست.
ازتون تشکر میکنم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. انشالله در برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم که از بنده دعوت کردین. امیدوارم که برنامه‌هاتون مثل همیشه برنامه‌های خوبی باشه.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
همراهان گرامی، تا ساعت 10 میتونید از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشید.
زندگی طولانی و زمان دراز نویسندگی کاترین آن پورتر چند دوره را در بر گرفت. آثار او به واسطه نثر روان، دقت فوق‌العاده، استحکام روایت و همچنین خلق شخصیت‌های زنده از اعتبار زیادی برخوردار است. سبک پورتر به سهولت سبک ویلیام فاکنر یا ارنست همینگوی قابل تشخیص نیست. طیف آن وسیع است. سبک او گاه ساده، گاه پیچیده، خواه طنزآمیز، خواه هجوآلود است. اما زبان او همیشه به گونه زیبایی دقیق و تصویری و موزون است. او ترسی از بکارگیری صفتها و تصویر پردازی سرشار ندارد. هر اسم و صفتی خواننده را بیشتر به عمق داستان می برد. مضمونها به همان اندازه از طریق زبان گسترش می‌یابند که از طریق پیرنگ. او خود درباره کارش چنین می گوید:
نویسنده نخست کارش را با یک مضمون آغاز می کند، سپس یک نقطه نظر، شناختی از طبیعت انسان و احساسی قوی درباره آن، و سبک ویژه خود را در پرداخت به کار می گیرد. سبک یعنی شیوه خاص خود او برای گفتن یک چیز که آن را دقیقاً از آن خود او و نه هیچ کس دیگر می سازد.
داستان‌های کوتاه او پرداخت زیبایی داشتند و به طرزی ظریف عیان کننده جنبه‌های شخصی زندگی افرادند. او اغلب تجربیات درونی زنان را بیان می‌کند و اتکای آنها را به مردان به نمایش می‌گذارد. پورتر ظرافت‌های بیشتر داستان‌های خود را مدیون داستان نویس متولد زلاند نو کاترین منسفیلد است. گرچه منتقدان و دیگر نویسندگان کار او را عالی ارزیابی کرده‌اند، اما نزد مردم محبوبیت نیافت. تا سال 1962 که رمانش کشتی ابلهان انتشار یافت. رمانی که به فروش سرسام‌آوری دست یافت و فیلمی هم از روی آن ساخته شد. پورتر با آنکه نویسنده پرکاری نبود، بر چند نسل از نویسندگان تأثیر گذاشت که از آن جمله میتوان یودورا ولتی و فلانری اوکانر را نام برد. او 4 بار ازدواج کرد ولی صاحب فرزندی نشد و در سال 1980 در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست.
قبل از اینکه این قسمت از برنامه هزار توی داستان رو به پایان برسونیم، دو نکته جالب دیگه راجع به خانم کاترین آن پورتر هست که براتون میگم. یکی این که ویلیام سیدنی پورتر، یعنی همون آقای او هنری که چند قسمت پیش به زندگیش پرداختیم، پسر عموی پدر کاترین آن پورتر بوده. ولی در مصاحبه که ازش خوندم، زمانی که راجع به رابطه فامیلیش با او هنری ازش پرسیدن، هیچ اشاره‌ای به تأثیری که از اون گرفته باشه نکرد. جای دیگه هم به مطلبی برخوردم که گزارش محرمانه فاش شده بود از آکادمی نوبل، با این مضمون که در سال 1967 از میون 70 نویسنده نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات فقط 5 زن بودن که یکی از اونها خانم کاترین آن پورتر بود. همراهان گرامی، حتما از طریق سایت رادیو نمایش وارد صفحه هزار توی داستان بشین و در بخش تعامل با برنامه برای ما پیام بفرستین. خوشحال خواهیم شد اگر در جریان نظرات و پیشنهادات شما قرار بگیریم. با جمله از کاترین آن پورتر برنامه امشب رو به پایان میرسونم. همه تلاش من این بوده است که انگیزه های انسان، احساسات انسان را کشف و درک کنم و چکیده ای از روابط و تجارب انسانی که ذهنم جذب کرده است به دست آورم. من هرگز 2 نفری ندیدم که مانند هم باشند. شبتون آرام.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش